بسم الله الرحمن الرحيم. درس علوم قرآن، استاد معرفت، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحیم. بحث در مصاحفی بود که بعد از وفات حضرت رسول صلی الله علیه و آله عده‌ای دست به جمع آوری کردن. مصحفی را که جمع آوری حضرت امیر علیه السلام بود خصوصیاتش ذکر شد که عمده مسئله ترتیب و نظم و اشاره به جهاتی را که توضیح و رفع ابهام از بعض آیات بود که در حاشیه ذکر شده بود. بیش از این چیزی نبود، نه اینکه مثلا قرآن حضرت زیادتر یا کمتر از قرآن موجود باشد، نیست که این بحث تحریف انشاءالله در آینده مفصلا صحبت میکنه. الان این حضرت اون هفته عرض کردم فرمود به این که لا ترونه ابدا، و این در ذریه حضرت محفوظ است و در معرض ارائه عموم تا حالا قرار نگرفته. معناش این است که الان نزد حضرت حجت است. بعد راجع به جمع آوری زید هم بحث کردیم که او فقط آیات و سور را در یک جا جمع آوری کرده بدون اینکه نظم و ترتیبی بهش قائل باشد. عرض کردیم یکی از جمع آوران قرآن ابن مسعود است که مصحفی به نام ایشون قبل از توحید مصاحف در زمان عثمان ایشون یه همچین مصحفی تألیف کرده که ما مقداری از خصوصیات مصحف ابن مسعود را می‌خوانیم. البته اطلاع بر این خصوصیات برای کسانی که راجع به قرآن میخوان بحث یا تحقیق بکنن اهمیت داره، و مخصوصا در بحث تحریف این مسائل رو باید بدانیم. ابن مسعود ترتیبی را که در بین صفحه 252 بین سور قائل بود به این نحو بود که ابتدا سبع طوال، یعنی هفت سوره به حساب طویل و زیل، سپس معین. معین سوره هایی است که حدوداً بر 100 آیه مشتمل باشد. مثانی سوری است که از 100 کمتر است، در واقع سوره های کوچک یعنی نسبت به معین، و از این جهت میگن مثانی چون که سوره هاییست قصیر و ذیل قابل تکرار است در قرائت. فرض کن سوره یاسین چون کوتاه است قا قابل این است که انسان روزی دو مرتبه، دو مرتبه، سه مرتبه بخواند. اصلا مفانی رو این حساب. بعد حوامیم که هفت سوره است که ابتدا به سوره به حامیم شده است. بعد ممتحنات که از سوره فتح شروع میشه. اخیراً مفصلات، اینا اصطلاح گذاشتن که سوری است که فواصلش خیلی کمه، آیه هاش خیلی کوچیکه. این ترتیب، اما عدد آیا عدد سوری که در مصحف ابن مسعود بوده 111 سوره، یعنی سوره فاتحه را نداشته و معوذتین را هم نداشته. اما سوره حمد را چرا نداشته؟ ایشون عقیدش این بوده که جمع آوری قرآن در یک جا برای حفظ ضیاع و از بین رفتن است، و سوره حمد چون که مکرر روزی به شما عرشد که به عدد رکعات مخصوصا عامه که در هر چهار رکعت سوره حمد را میخوانن، به شما عرشد به عدد رکعات خونده میشه، نیاز نداره به ضبط، مضبوط است. ولذا قرآن او فاقد بود سوره حمد را. این یک. و اما سوره معوذتین را، یعنی قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق، ایشون عقیدش این بود که اینها دعاست به معنای تعویذ، که خداوند برای تعویذ حسنین اینها را نازل کرد و اینها مثل این بازوبندها، دعاها که برای چشم زخم یا از این قبیل نازل شده. و این اصلا سوره قرآن به معنای سور قرآنی ایشون تلقی نمی کرد، و هرگاه مصحفی می یافت که سوره معوذتین، دو سوره معوذتین در اون نوشته شده بود، پاک می کرد. یحکهما، عقیدشون. عرض کردم اصلا میگفت این قرآن نی، دعاست. بله، همین میگفت که این را خداوند فرستاده بود. حسن و حسین علیهم السلام مریض شدن، این برای حفظ اینها از چشم زخم و اینها اینو نازل شد و اینا را حضرت رسول به بازوی حسنین بست برای شفای اونها. این حکم یه بازوبندی داره. خب مثلا قل اعوذ برب الفلق و اعوذ برب الناس هم، خب این شاید حسب ظاهرم گول همی را خورده که پناه میبریم فلان، اما علای حال این عقیدش این بوده. ما داریم مصحفش را میگیم که این دو خصوصیت درش بوده است. جهت این دیگری که در بوده، صفحه 255 در سوره براءه را این بسم الله برش نوشته بوده. مصحف ما، مصحف موجود، سوره براءه فاقده تسمیه است. حضرت امیر می فرماید چون تسمیه این افتتاح به رحمت است و این سوره افتتاح به تعذیب و عقاب شده، وعده به عقاب است، براءتون، لذا براءت، براءت از رحمت است، تناسبی به با بسم الله الرحمن نداره. ولی ایشون این بسم الله را حتی در اول سوره براءت ذکر کرده بود. تا اینجا خیلی مهم نیست. اونی که مهم است این جهت است. 256 به شما ارشاد به این که مصحف ابن مسعود اختلاف در نص با مصحف ما کمی داشت. یعنی چه؟ ایشون یه عقیده خاصی داشت ابن مسعود و این بود که اونی که قرآن است و اونی که وحی است واقعیت قرآن است، یعنی معانی الفاظ دخالت نداره. عقیده شد ما لفظی را که کاملا مرادف همون لفظی باشد که در قرآن است به جای او استعمال بکنی، ایشون میگفت اونم قرآنه و اشکال نداره، اما باید کاملا همون معنا رو بده. مثلا هلما یعنی بیا، تعال یعنی بیا. اگر کسی به جای تعال هلما را بگوید یا به جای هلما تعال بگوید، معنا چون تغییر نمی کند اشکال ندارد. من این کار رو تخطئه میکنم، من نمیگم این کار جایزه. ابن مسعود عقیدش این بوده، عقیده او را بله اون برای مردم هم جایز میکرد. بله اون که مسئله معصوم و غیر معصوم مطرح نبود پیش اونا. بله اونا ابن مسعود خودش اگه بالاتر از حضرت امیر نمیدونست، لااقل هم عدل میدونست، اگرچه نسبت به حضرت امیر اخلاص داشت، اما نه اونجوری که ما داریم. ماها حضرت امیر را عدل پیغمبر و نفس پیغمبر میدانیم. ولذا خلیل ابن احمد نحوی استاد سیبوه میگه ما استدلال برای خلافت حضرت امیر نیاز به استدلال نداریم. یه استدلال میکنه، استدلال اولش این است که استغناؤه عن الكل و احتیاج الكل الیه دلیل عنا انه امام الكل، این دلیل عقلیشه. بعد حرف بالاتر میزنه میگه اصلا پیغمبر حضرت امیر نفس پیغمبره، نه اینکه جای اون نشسته، خود پیغمبره. وقتی که ما عقیدمون به حضرت امیر اینجور است، معنای این که خلیفه و جانشین وقتی خود پیغمبر هنوز هست، ما اینجوری علی را امتداد پیغمبر میدانیم، استمرار وجودی او میدانیم. این دیگه معنا داره که بگیم این جای نشسته، حالا این مستحق یا دیگری، دیگری معنا نداره، خود پیغمبر هست. اینجور عقیده را ابن مسعود و اینا نداشتن به حضرت امیر. البته بله شخصیت علمی بالا با فضیلت، همونده در این حد که حالا بیان از عقاید خودشون، یعنی در مقابل ائمه اینا اظهار نظر هم می کردن. تجربه دیگه اینه. حالا به شما عرض شود که ابن مسعود شخصیت بزرگواری است و نسبت به خاندان پیغمبر هم ولا و عقیده داشته. حالا ببینید در همین صفحه 256 این آخرین سطر، قال لقد سمعت القراء و وجدت انهم متقاربون. یعنی این اختلاف قرائت ها ضرر نداره، اختلاف در تعبیر است، اختلاف در لفظ است، ولی همگی حافظ یک معنان ولذا ضرری ندارد. فقرأوا کما علمتم، یعنی به مردم میگفته هر جوری که از قراء یاد گرفتید بخوانید، حالا کار نداشته باشید که اون قاری جور دیگر میخواند، جور دیگرش در لفظه نه در معنا. فهو کقولک هلما و تعال. و کان یعلم رجلا اعجمیا القرآن. یه شخصی اعجمی را، اعجمی یعنی غیر عرب، ایران قرآن یاد میداد ابن مسعود، تا رسید به این کلمه ان شجره الزقوم طعام الاثیم. این بند خدا، این اعجمی قادر بر تلفظ این کلمه نبود، یعنی کلمه آثیم نمیتونست بگه. هر چه تکرار میکرد ابن مسعود نمیتونست بگه دیگه، چون هم ثس هم همزه، خود همزه مشکل است بر غیر عرب به اون شکلی که باید نطق بشه. ان شجره الزقوم طعام الاثیم. بعد ابن مسعود دید نمیتونه بگه، گفت خب حالا ما عوضش میکنیم، قول طعام الفاجر. ان شجره الزقوم طعام الفاجر. خب کلمه فاجر کلمه آسانی است، تونست بگه، گفت اشکال نداره، چه بگی فاجر چه بگی اثیم، چون اثیم یعنی گناهکار. ثم قال ابن مسعود انه ليس من الخطأ في القرآن، یعنی اشکال نداره، ان يقرأ مكان العليم حكيم، یعنی جایی که حکیم است علیم بگیم، جایی که معنی علیم است حکیم بگیم. البته این طبق دانش خودشه ها، بله ما الان میدونیم که بین علیم و حکیم تفاوته، ولی حکیم و علیم از نظر ایشون یه معنا بوده، علیم دانا، حکیم معنی دانا، ولی دانایی حکیم با دانایی علیم تفاوت داره، چون علیم یعنی ملا دانشمند، اما حکیم به کسی میگن که یعرف مواضع الاشیاء، یعنی درست میدونه که چه چیز مناسب چه جاییست. اینه معناش، حکیم اینه معناش. این در واقع یه نوع تشخیص موضوعه که چه کلامی برای چه مقامی، اینو میگن حکیم، چه عملی در چه مناسبتی که درست تطبیق کنه، عملی را در ظرف مناسب انجام دادن که برای همیشه هیچ اشتباهی پیدا نشه، اینو میگن حکیم. خب این علمه، اما این علم با اون علم فرق میکنه. ممکن است کسی ملا و دانا باشد اما در تطبیقات خارجی اشتباه کند به عدد موهای سرش، ملا هست. ولی این آقا خیال میکرده که خیر، حکیم با علیم یه معناست، ولذا گفته حکیم را به جای علیم، علیم را به جای حکیم، مانعی نداره استعمال کنید. بل ان یضع آیت الرحمه مکان آیت العذاب. این خطاست که انسان به جای این که بگه غفور رحیم بگه شدید العقاب، این درست نیست، ولی اگر چنانچه علیم و حکیم باشه مانعی نداره. مثلا حضرت الیاس همون حضرت ادریسه، ایشون میگفته سلام علی الیاسین، بگو سلام علی ادراسین، ما مانع نداره، چون الیاس ادریس یکیه. یا اینکه و تکون الجبال کالعهن المنفوش، یعنی پشم، منفوش یعنی زده شده. پشمی رو که زدن که برای مثلا لحافی چیزی مهیاس یا برای لباس و اینها، اینو میگن عهن المنفوش، یعنی این آسمان ها برای قیامت این مثل این پنبه که میزنن، این دیدین این چیزاش که تو هوا، یا خود برف، بهترین مثالش برفه که پراکنده میشه، منتها برف های میاد، این وقتی پنبه میزنن تیکه های پنبه کوچیک به هوا میره. این آسمان ها و زمین ها این شکلی میشه. حالا خداوند فرموده کالعهن المنفوش، این میگه خب عهن منفوش چه خصوصیت داره؟ عهن یعنی صوف به عربی، منفوش هم به عربی یعنی مندوف. خب ما به جای عهن منفوش میگیم کسوف ال، بله کسوف المندوف. حالا من منفوش بازم نوشتم، ظاهرا نسخه اصل مندوفه. خلاصه صوف را به جای عهن استعمال کرده و دلیلش هم این بوده که ما چرا استعمال کنیم الفاظ غریبه را، الفاظی که از هن نزدیکتر استعمال کنیم، این رأیش بوده. ولذا همین الان یعنی مفسرین در خیلی آیات وقتی گیر میکنن معنای اون کلمه چیه، یعنی از کلمات غریبه است، غریبه نه به اون معنایی که مخل به فصاحت باشه، کلماتی است که معنوس عموم نیست، گیر میکنن که این معناش چیه، میگن رجوع میکنیم به قرائت ابن مسعود، ابن مسعود قطعا این کلمه رو عوضش کرده، وقت میفهمی معناش چیه. مثلا این آیه میگه مجاهد که یک از مفسرین قدیمی است، میگه ما نمیدونیم معنای زخرف چیه تا اینکه به قرائت ابن مسعود رجوع کردیم، دیدیم ایشون در قرآنش اینجوری، در قرائتش اینجوره، او یکون لک بیت من ذهب، من زخرف را من ذهب گفته، فهمیدیم زخرف یعنی ذهب طلا. زمخشری در این آیه از صفحه 258، از سارق و سارقه فاقطعوا ایدیهما، سارق و سارقه را دست های اونها را قطع کنید. خب دست چپ یا راست؟ میگه ما برای اینکه بفهمیم مقصود از ایدیه هما چیه، رجوع کردیم به قرائت ابن مسعود، دیدیم ایشون مطلب رو صاف کرده، فقطعوا ایمانه هما گذشته. یعنی این کارا من عندی میکرده، یعنی از پیش خود در واقع دفاع میکرده، در واقع تفسیر میکرده، در واقع میخواسته برای مسلمان ها روشنتر بشه، که حالا قال و قیل کنن که این ایدی که اینجا گفته مراد دست راست چپه، میگه خب ما میدونیم مراد دست راسته، خب همون خود دست راست رو میذاریم، فقطعوا ایمانهما، دخالت میکرده دیگه. اما میگفتی این دخالت ها اشکال نداره، عقیدش این بوده، اجتهادش این بوده که این دخالت ها عیبی نداره، چون مقصود معناست، مقصود لفظ نیست. البته ما تمام این حرفا رو جواب داریم، حالا ما این خصوصیات رو توجه بکنیم. یا در این آیه و اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان را، قسط معناش عدله، اما این ترازو یه شاخی داره اون بالا وسط، این اسمش لسان المیزان است. این لسان است، یعنی این وقتی مستقیم است علامت توازن کامله، به هر طرف کج و راست بشه علامت اینه. لذا گویای لسان گویای میزان یعنی ترازو همون شاخک بالاست. ایشون میگوید آیه قرآن که میفرماید و اقیم الوزن بالقسط، یعنی خداوند دستور میده که در مقام وزن کردن عدالت رفتار کنید، نبادا کم بفروشید و زیاد بخرید. و اقیم الوزن بالقسط. ایشون میگه عدالت میزان به چیه؟ به همون لسانشه. لذا تو قرائت ایشون اینجور است و اقیم الوزن باللسان ولا تخسر المیزان. این رأیش بوده رو این حساب ها. حالا مثال زیاد است که ما اینجا دادیم. حالا ما اینجا ملحوظتون صفحه 259، یعنی ملاحظه اینجا بشه و این است که گمون برده نشود که این مسئله یعنی اعتراف به تحریف، یعنی اگر ما بگوییم که قرآن نازل بر پیغمبر به گونه ای بوده است و قرآن ابن مسعود گونه دیگر، توجه فرمایید، این به شما عرض شود یعنی تحریف. یعنی بعد پیغمبر صحابی جلیل مانند ابن مسعود دست برده تو نص قرآنی، این اشکال هست یا نه؟ ولی جواب این اشکال را توجه کنید. ما مدعی نیستیم که ابن مسعود تو قرآنش چنین ثبت کرده بود، در مقام قرائت این کار را تجویز میکرد. میفهمی؟ یعنی ابن مسعود در مصحفش همون کل اهن المنفوش نوشته بود، یعنی اگه خود مصحف را میوردین توش اهن بود، منتها در مقامی که تو مسجد برای مردم میخوند گاهی میخوند کل اهن، گاهی برای اینکه روشن بشه به جای اهن کسوف المندوف. ها احسنتم. و خودش هم در مقام تفسیر بوده، منتها قرآن میخونده، قرآن میخونده، همین که قرآن داشته میخونده به جای کلماتی که قدری مشکل بوده فهمش بر عامه مردم، همون آن کلمه رو عوض میکرده. البته این کار خطاست از نظر ما، ولی این کار رو میکرده. پس معناش این نیست که ابن مسعود در نص قرآن دست برده باشه، در مقام قرائته که توجه کردی؟ چون ترجمه دو قسمه، گاهی ترجمه عربی به عربی است، یعنی یه جمله عربی را گاهی انقدر برای خود عرب مشکله ترجمه میکنن. ترجمه یعنی چه؟ یعنی به لفظ دیگر به همون عربی میارن. ابن مسعود این کار را میکرده، نه اینکه در مصحفش چیزی ثبت کرده بوده که برخلاف ما انزل الله باشد، ولذا مسئله تحریف اینجا مطرح نیست. جهات دیگری هم هست که گاهی اضافه داشته، البته قاعدتا این اضافه تو حاشیه بوده، ولی طبق روایاتی که و تاریخی که چیز کردن میگن تو همون لابلا می همچنان که ممکن بوده در مقام خوندن ها وقتی میخونده کلمه رو عوض کنه، نه اضافه میکرده. مثلا این آیه شریفه صفحه 260، کان الناس امتا واحدتا، آیه شریفه اینجور است، کان الناس امتا واحدتا فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. خب این آیه ظاهرش مورد اشکال قرار میگیره، یعنی مردم یک امت بودن، اختلافی بینشون نبود، بعد پیامبرا آمدن و پیامبرها سبب شدن که اختلاف بین مردم واقع شود. آیا آمدن پیغمبران برای ایجاد وحدت است یا ایجاد فرقت؟ ولی تفسیر آیه این نیست، تفسیرش این است کان الناس امتا واحده، یعنی ابتدا مردم یک آرمان داشتن، یک جهت داشتن، زندگی ساده بود، مشکلاتی نداشتن، اختلافی با هم نداشتن، زندگیشون پیچیده نبود، لذا انگیزه‌ای برای اینکه اینها اختلاف با هم بکنن وجود نداشت. ولی بر اثر ازدیاد جمعیت و پیشرفت زندگی و پیچیده شدن وسائل زندگی، کم کم اختلاف به وجود آمد. اختلاف که وجود آمد، نیاز به پیغمبران شد. توجه فرمایید؟ پس این فختلفو قبل از بعث انبیاست. حالا ابن مسعود در مقام قرائت این فختلفو رو تو خود ضمن آیه ذکر کرده، خونده کان الناس امتا واحدتا فاختلفوا فبعث الله النبیین. این برای تفسیره. یا این آیه شریفه، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم. خب ابن مسعود دید این کلام مثل که ناقصه، ناقصه نه اینکه میخواد قرآن را تکمیل کنه، برای توضیح المؤمن النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم جنبه ولایت و رهبری را میگه، ولذا به عنوان تفسیر این جمله را اضافه کرده، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و هو اب لهم. و هو ابن لهم، او وقتی پیغمبر پدر شد از واجه و امهاتهم، لذا رفع ابهام از آیه کرده. یا و امرأته قائمت و هو قاعد و فضحکت و از این قبیل که اینجا ذکر کردیم. این خصوصیاتی است که در مصحف ابن مسعود بوده است، یعنی عرض کردم طبق اون اشکالی که جواب دادیم، یعنی ما در قرائات ابن مسعود این خصوصیات رو پیدا کردیم. ابن مسعود ابی ابن کعب هم تقریبا همین خصوصیات در صفحه 264 این خصوصیات هست، منتها ایشون سوره حمد داشته، معوذتین هم داشته، منتها دو تا سوره هم اضافه داشته. این دو تا سوره، یکی سوره خلع، یکی هم سوره حفد. بله، سوره خلع این است، اصلا شما بینید من تعجبم از ابی ابن کعب که چطور ایرا تصور کرده قرآن باشد. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. دعایی است پیغمبر خونده، این خیال کرده این سوره است. سوره 7 بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نخشى عذابك ونرجو رحمتك إن عذابك بالكفار ملحق. و یه خصوصیات دیگه هم که در سورش در مصحفش هست که ما این جدولی را که میبینیم در صفحه 268 این ستون سوم ترتیبی است که قرآن حاضر دارد و این ستون یک و دو یکیش مصحف ابن مسعود است یکیش مصحف ابی است که ما مقارنه کردیم، ترتیب را کاملا اینجا ذکر کردیم. خب این مطلب تمام شد که بعد از وفات رحلت پیغمبر اکرم صحابه بزرگ نشستند و یک چنین مصاحفی با یک چنین خصوصیاتی ذکر کردن، تألیف کردن، ولی همین مصاحف چون اختلاف قرائات بود موجب اختلاف شد که این مسئله اون هفتم عرض کردم در مواردی که مسلمان ها از مناطق مختلف در یه جمع می شدن که اون روزها جنگ چون دائما جنگ بود دیگه و در این لشکریان اسلام چون از همه گوشه و منطقه بلاد اسلامی گرده هم جمع می شدن و قرآن خود می خوندن، ولی اختلاف قرائت گاهی به سرحد تکفیر می رسید و ما نمونه های از این اختلاف های بین مسلمان ها در قرآن را در اینجا آوردیم که این اختلاف ها سبب شد صحابی بزرگ حذیفة بن الیمان که در جنگ ارمینیه همین آذربایجان شوروی به شما شد که در این جنگ شرکت داشته و بین اهل کوفه و بصره و شام سر همین موضوع اختلاف فاحشی در گرفت، ایشون از اونجا حرکت کرد آمد کوفه. کوفه در اون زمان معهد علمی بود، یعنی مرکز علمی در جهان اسلام کوفه بود، چون تمام ملاها تمام صحابه بزرگ کمی اندازه بدونید که بیش از 1000 صحابی ساکن کوفه بودن، اینا کوفه معهد علمی بود. ایشون آمد کوفه و در کوفه اخطار کرد که هشدار داد که ادرکو امت محمد صلی الله علیه و آله قبل الاختلاف، قبل از آنی که اختلافی که در یهود و نصارا بود دامنگیر ما شود. در کوفه این را مطرح کرد و ابن مسعود خیلی ناراحت شد و بین حذیفه و ابن مسعود یه مقداری با تندی کلام رد بدل شد و ایشون اکتفا نکرد و آمد مدینه و همین مسئله را در مسجد پیغمبر مطرح کرد و بعد هم این مسئله را گفت من به عثمان که مسئول وقت است، من باید به او در میان بذارم و مجبورش کنیم که این کار را بکند، و همین کار را هم کرد. و عثمان هم ابتدا نمیدانست چی کار بکنه، ولذا با صحابه را جمع کرد و مشورت کرد و همه تصویب کردن و اون کارهایی که کرد که انشالله میخوانیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.